أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه سوم اسفند 1399 مصادف با نهم رجب 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید مشهور قائلا به این که در باب حروف وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه و عرض کردیم این در حقیقت یک نوعی از اشتراک لفظیه. یعنی وقتی میگن موضوع له خاص، خب این خاص تعداد نامتناهی هم داره. در نتیجه در باب حروف وقتی میگیم موضوع لخاصه، یعنی معانی متعدده متکسره داره. میشه از باب مشترک لفظی، منتها فرقش با سایر موارد مشترک لفظی این است که در سایر موارد وضع متعدد، موضوع لهم متعدد، اما اینجا رو مبنای مشهور با یک وضع واحد معانی متعدده به عنوان موضوع له قرار میگیره. در سایر موارد اشتراک لفظی معانی محدوده. مثلا میگیم در این 80 معنا، 70 معنا، اما در اینجا خاص مصادیق زیادی داره و مصادیق نامتناهیه. حالا اجازه بدید آقای جهادیان. خب این کلام مشهور بود و مشهوری همچین نظری دارن. مرحوم آخوند در مقابل مشهور اصلا فرمود حرف و اسم یک معنا داره، همانطوری که اسم وضعش عامه و موضوع لهش عامه و مستعمل فی، حرف هم همین طوره. اون وقت اگر یادتون باشه در کفایه، و ما هم همینجا اشکالاتی که مرحوم آخوند بر مشهور داشت بیان کردیم که آخوند فرمود اصلا حروف و موضوع له حروف نمیتونه خاص باشه، چون خاص یا به نحو وجود ذهنیه یا به نحو وجود خارجی و هر کدامش اشکالاتی داره، که این در خود متن کفایه‌ام هست و ما هم قبلا این اشکال آخوند رو با همه خصوصیاتش بیان کردیم. آخوند دنبال این است که بگه اصلا محاله موضوع له در باب حروف خاص یا به تعبیر دیگر جزئی باشه، حتما باید کلی باشه. خب بعد ملاحظه کردید مرحوم ناینی موضوع له رو عام قرار داد با توضیحی که عرض کردیم رو خود مبنای ایجادیت که حقیقت حروف هست. فرمود این لفظ من را واضح ورز کرده برای ما یوجد و فی موطن الاستعمال من الابتدائیه، ابتدائیتی که در موطن استعمال موجود می شود، برای این عنوان کلی وضع کرده. منتها این عنوان معنوناتی در عالم خارج داره. مرحوم عراقی باز ایشون هم فرمود موضوع له عامه، منتها این عام و کلی که مرحوم عراقی فرمود به نحو وجود ساری، که باز این رو توضیحش رو عرض کردیم. حالا ببینید مرحوم نائینی در عبارت خودش در فواید الاصول یه عبارتی از صاحب فصول میاره که این رو حتما باید مورد توجه قرار بدیم. باز کلام نائینی رو هم حتما به فواید مراجعه کردید. بین نائینی و مرحوم عراقی یک مشترکاتی بود، هر دو قائلن به این که این خصوصیات عارضه و لاحقه خارج از موضوع له این حروفه. این خصوصیات مربوط به مقام استعماله. نائینی فرمود اصلا این خصوصیات با استعمال تولید میشه. یعنی شما وقتی میگید سرت من البصره، این یک استعماله. وقتی میگید سرت من الکوفه، یه استعمال دیگریه. با هر استعمالی یک خصوصیاتی در موطن استعمال موجود میشه و باید ما بگیم این خصوصیات، یعنی این که این ابتداییت یک طرفش سیره از بصره است، یک طرفش الکوفه است، اینا در استعمال تولد پیدا میکنن، اینا ربطی به موضوع له حروف نداره. خب بعد عبارت صاحب فصول اینه، صاحب فصول میگه فهیه، یعنی این حروف عند تحقیق موضوعتون به ازاء المفاهیم المقیده به احد افراد الوجود ذهنی العالی، عالی با الف، من غیر ان یکون القید و تقیید داخلن. می فرماید این حروف برای مفاهیم مقیده به احد افراد الوجود ذهنی، یعنی این مفاهیم مقید است به یک فردی از افراد وجود ذهنی که این فرد عنوان عالی رو دارد نه عنوان استقلالی. مثلا ببینید حالا خود نائینی هم معنا میکنه من غیر ان یکون القید و تقیید داخلا فیکون مدالیلها، یعنی مدلول حروف، جزئیات حقیقیه. چون صاحب فصولم مثل در این جهت مثل مشهوره. بله حالا ولو اونجا گفتیم صاحب فصول آخوندم مثل صاحب فصوله، ولی این عبارت صاحب فصول در اینجا میگه موضوع له حروف جزئی حقیقیه، متحدتون فی مواردها ذاتن، یک جزئی که ذاتن با هم متحده، یعنی ابتدائیت در سرت من البصره با ابتدائیت در سرت من الکوفه با سرت من قم، این ابتدائیت یکیه. و متعددتون مقیدن و قیدن، از جهت قید تعدد پیدا میکنه. و وقت نائینی وقتی میخواد این کلام صاحب فصول رو تفسیر بکنه میگه این قیدی که صاحب فصول میگه یعنی متعلق، یعنی شما میگید سر تو من البصره، این من به سیر تعلق پیدا کرده، به بصره تعلق پیدا کرده و تقییدم همین خصوصیاته، یعنی تقیید من به سیر، یعنی خود سیر متعلق میشه قید، تقیید من به سیر، تقیید من به بصره. و بعد میگوید که مراد فصول همینه که نسبت ابتدایی با کلمه من در ظرف استعمال موجود میشه، یعنی با من که میگیم یک نسبت ابتدایی موجود میشه، در نتیجه خود سیر و یعنی خود قید و تقییدش هر دو از این حقیقت نسبت ابتدایی خارجه. نسبت ابتدایی در تمام مواردی که من میاد حقیقت واحده داره، تعددش به اعتبار این تعدد قیوده، این قیودم داخل در موضوع له نیست. یعنی ببینید ما به یک نگاه بگیم نائینی و فصول و مرحوم عراقی اینا میگن که آقا این قیود مربوط به استعمال و خود من دلالت بر سیر نداره و روشن هم هست، این همونطور که دیروز عرض کردیم سیر رو باید یه دال دیگری دلالت بکنه. خب حالا ببینید اینجا باز مسئله داره مشکل میشه، یعنی ما از یه طرف این تقریبا من الواضحاته که میگیم آقا سیر، بصره، اینا در معنای من دخالت ندارن، این یک، نه قیدشون داخل در موضوع له، نه تقییدش، این دو. خب اگر قید و تقیید داخل نباشه، مشهور که باز میگن موضوع له جزئیه، مرادشون چیه؟ مرادشون چیه؟ ما یه وقت میگفتیم آقا نسبت ابتدایی خصوص از سیر از بصره، خب میگفتیم این یک نسبت ابتدایی خاصه، بگیم ابتداء سیر از بصره، این یه مصداق، ابتداء سیر از قم، ابتداء سیر از کوفه، اینا هر کدام خودش میشد یک جزئی. خب حالا اگر ما بگیم آقا این قید و تقیید یا تقید داخل در موضوع له من نیست، یعنی خود سیر خود بصره کاری به موضوع له من نداره، موضوع له من دیگه چجور میتونه جزئی باشه؟ حالا عرض کردم مرحوم آخون از این راه وارد شد که آمد گفت این جزئی یا ذهنیه یا خارجی، هر دوش اشکال داره. برای جزئی خارجی چند اشکال ذکر کرد، برای جزئی ذهنی هم چند اشکال مرحوم آخون ذکر کرد. خب اون یه بیان، یه بیان دیگه اینه مثل نائینی و مرحوم عراقی و صاحب فصول و اینها، میگن این اطراف و این خصوصیات از عوارض استعماله، تو استعمال خلق میشن اینها، اما اینا خودشون در معنا و موضوع له حروف دخالت ندارن. اون وقت باز اشکال اینه، خب چون صاحب فصول هم خودش تقریبا جز مشهوریاست، نه جز مشهوریا نیستیشون، مثل آخون میمونه موضوع له رو عام میدونه، مشهور که میگن موضوع له خاصه، باز ما باید ببینیم که مرادشون چیه بالاخره از این موضوع اله خاص. لذا این که این عرض کردم این بحث رو یه خورده با تأنی دنبال کنیم، حالا ما کلمات دیگران هم عرض بکنیم تا بحث انشالله منقه بشه. میایم سراغ کلام مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم اصفهانی بعد از این که حقیقت معنای حرفی رو میگه از سنخ وجود رابطه، که ما مفصل توضیح دادیم اشکالات آقای خویی بر ایشون رو جواب دادیم و گفتیم مرحوم اصفهانی میخواد بگه آقا حرف متقومون الی طرفین و از سنخ وجود رابطه، ولو در این قسمت با مرحوم اصفهانی اختلاف داشتیم که اصفهانی وجود رابطه در خارج رو میپذیرفت و ما نپذیرفتیم. اصفهانی فرمود همونطوری که در خارج ما یه وجود فی نفسه و یه وجود لا فی نفسه داریم، در میان مفاهیم هم داریم و به صورت کلی هم در ذهن هم در خارج وجود رابط رو اصفهانی پذیرفت. اما اشکال به این که حالا ما بگیم در خارج وجود رابط نداریم سبب نمیشه که بگیم در عالم ذهن هم بین مفاهیم وجود رابط نداریم. داریم وجود رابط در ذهن بین المفاهیم. اصفهانی میگه خب این حرف حقیقتش عنوان وجود رابط رو داره. خب میگیم حالا موضوع لهش چیه؟ ببینید قبلا که عبارت ایشون رو ما ذکر میکردیم عرض میشود که اون وقت خود اصفهانی، باز این مطلب عرض بکنم، هم اصفهانی هم ناینی هم عراقی هم آقای خویی هم امام، همه و همه بر یه مطلب اتفاق دارن و اون این است که این معانی حرفیه مصداق برای یک طبیعت واحده نیست. یعنی ما بگیم آقا یک طبیعی داریم یصدق علی کثیرین، این یه مصداقش اینه یه مصداقش اینه، همه اینا میگن این حرف باطله. میگن رابطه از قبیل عنوان و معنونه. میگن یک عنوان اسمی مستقل باید بیاریم تو میدان، مثل خود ان مفهوم اسمی ان نسبت الابتداییه، این عنوان اسمی رو میاریم، این حکایت میکند از این معنونات. عرض کردم این هم تو کلام ناینیه هم اصفهانیه هم عراقی، همه یعنی تقریبا یه مطلبی است که دیگه مورد قبول همه است. خلاصه اینا رو که بیان میکنه مرحوم اصفهانی میگه خب حالا اگر کسی از ما بپرسه بالاخره موضوع له خاصه یا عام، ما میخواییم اینجا یه حرف تازهی بزنیم. عام و خاص بودن رو نباید به لحاظ خود اون معنا شما ملاحظه کنید. عام و خاص بودن در اینجا نسبیه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه مفهوم عامی رو تصور کردید، لفظ رو برا همون مفهوم قرار دادید، اینجا میشه وضع عام موضوع له عام. اگه یه مفهوم خاصی رو تصور کردید، وضع رو برای همون قرار دادید، لفظ رو برای همون قرار دادید، میشه وضع خاص موضوع له خاص. اما اگر یک معنای عامی رو در نظر گرفتی، موضوع له به نسبت به این معنای عام خاص بود. یعنی شما میگید یه موضوع لهی داره، این موضوع له خودش رو نگاه نمی کنیم آیا جزئی ذهنی، جزئی خارجی، خاصه، نه اینا رو کار نداریم ما. این موضوع له نسبت به این معنای متصور و ملحوظ اگر نسبت به او اخصه از او بود، ما اینجا میگیم وضع آن موضوع له خاص. و ایشون میگه در باب حروف همینطوره، در باب حروف واضع میاد مفهوم النسبت الابتدائیه یا الابتدائیت العالیه به نحو کلی رو تصور میکنه، این رو عنوان قرار میده برای این نسبی که توی این قضایاست، این رو عنوان قرار میده برای این نسب توی این قضایا، حاکی از این نسب در میان قضایاست. خب منتها ببینید فرق ناینی و عراقی از یه طرف، حالا یا عراقی رو فعلا بگذاریم کنار، فرق ناینی و اصفهانی چیه؟ ناینی فرمود عنوان رو تصور میکنه، این لفظ من رو هم برای همون عنوان قرار میده، لذا ناینی گفت موضوع له عامه. ناینی فرمود واضع الابتدائیت العالیه یا النسبت الابتدائیه، فرقی نمیکنه، اینو تصور میکنه، لفظ من رو برای همون عنوان عام قرار میده. اصفهانی میفرماد نه، این عنوان حاکی از این معنونات، موضوع له این معنونات، واضع عنوان عام النسبت الابتدائیه رو یا الابتدائیت العالیه را تصور میکنه، اما لفظ من رو برای همون کلی قرار نمیده. چرا؟ اون کلی خودش مفهوم اسمیه، النسبت الابتدائیه اصفهانی میگه خودش یک مفهوم اسمیه، ولذا شما نمیتونید بگید النسبت الابتدائیه نسبتون، نسبت نیست خودش، النسبت الابتدائیه واقعیت و واقع نسبت رو نداره، النسبت الابتدائیه به حمل اولی همون مفهوم النسبت الابتدائیه است، اما به حمل شایع مصداق برای نسبت واقعیه نیست. خودش که نسبت بین دو چیز قرار نگیره، به عبارت خیلی ساده تر روشن‌تر که حالا من سفارش بکنم اینجا کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، حالا ولو به این ترتیبی که من عرض میکنم بیان نفرمودن، اما ایشون فرمان مرحوم اصفهانی میگه خود مفهوم نسبت الابتدائیه متقوه به طرفینه، نه شما تصور میکنید مفهوم نسبت الابتدائیه رو، خودش که متقوم به طرفین نیست، که اونی که متقوم به طرفینه معنونه، مصداق اینه، حالا مصداق هم مسامحتن داریم میگیم، و واضح لفظ رو برای مفهوم النسبت الابتدائیه که مفهومون اسمیون قرار نداده، برای معنوناتش قرار داده، لذا ایشون میگه موضوع له که میگیم خاصه مراد اینه. حالا باز دقت کنی، عرض میکنم که بیایم کلام مرحوم آقای خویی رو عرض بکنیم. آقای خویی در محاضرات جلد یک صفحه 82، ایشون خب فرمود ما در حروف تفصیل میدیم، حروفی مثل من و الا و علا میگیم اینا حقیقتشون تزییقه، یه حروفی مثل حرف ندا یا حرف تمنی و ترجی حقیقتش ایجاده. می‌فرمایند که اما قسم اول که برای تزییق باز، ببینید اینجا درست مثل مسیر استادشون طی می‌کنن، می‌فرمایند مسلم حرف برای مفهوم تزییق وضع نشده، برای اینکه تزییق مفهوم اسمیه، حرف برای مفهوم تزییق وضع نشده. بگیم برای چی وضع شده؟ میفرماید برای مصداق، برای معنون این تزییق، یعنی واقع تزییق. این من الان در عالم واقع بین چی و چی تزییق ایجاد کرد؟ برای همون وضع شده، برای واقع تزییق وضع شده، نه برای مفهوم. عرض میکنم در حروف ایجادیه ایشون هم میگه اونجا هم لیت و لعله برای مفهوم تمنی و ترجی وضع نشده، چون مفهوم تمنی و ترجی یه معنای اسمی داره. پس برای چی وضع شده؟ برای واقع. ولی ببینید، خب آقای خویی با مرحوم اصفهانی ببینید اینجا مشترکن، باز همه حرفا اینه، هم به مرحوم اصفهانی عرض میکنم این واقع بالاخره چیه؟ واقع ذهنی رو میخواید بگید یا خارجی؟ اون اشکالات آخوند پیش میاد. واقع تزییق، حالا مرحوم اصفهانی فرمود واقع رقت، آقای خوبی میگه واقع تزییق. واقع تزییق این معناش این است که بگیم آقا به تعداد موارد استعمال ما موضوع له داریم. پذیرش این خیلی مشکله. حالا اجازه بفرمایید آقای خویی برای اینکه این رو یه مقدار حلش بکنن، در دنباله مطلب میفرمایند که چون این مصادیق غیر متناهیه و ما نمیتونیم بگیم موضوع له قرار بگیره، بیاییم بگیم که هر حرفی لسنخن خاصن من التزییق. فی عالم المعنا بگیم من برای تزییق من حیث ابتداییت، فی برای تزییق از حیث ظرفیت. یه خورده کلی ترش میکنن، یعنی فرض کنید من اگه بگیم 1,000,000 موارد استعمال داره، نگیم آقا 1,000,000 معنا داریم اینجا، که واقعا وجدانم هم غلطه، وجدان نمیپذیره این رو. بگیم به تعداد موارد استعمال ما معنا داریم، بگیم آقا من برای سنخ خاص از زر از ابتدا زر از تزییق که میشه اون ابتداییت، فی برای سنخ دیگری از تزییق که عبارت از ظرفیت باشه. خب جواب این است که خب بالاخره شما پس موضوع له کلی کردی. وقتی میگی سنخ خاص، این سنخ خاص همون وحدت سنخیه ایست که مرحوم عراقی گفت. شما پس موضوع له کلی کردی. حالا مرحوم اصفهانی اینو نفرموده، سنخ خاص من از ظرفیه، سنخ خاص من اینا رو نفرموده، فرموده که برای واقع و برای همین یک عنوان کلی مرآته و حاکی از همه این معنوناته، اما حرفی از سنخ و اینا نزده. مرحوم آقای خویی میگه برای سنخ خاص من از ظرفیه من از تزییق، یعنی تزییق از حیث ظرفیت، تزییق از حیث استعلا، تزییق از حیث ابتداییت. خب این شد کلی باز. این شما دنبال این هستید بگید موضوع له در باب حروف جزئیه خاصه، باز این شد کلی. بله اگه اون حرف اصفهانی رو بیاریم بگیم آقا ملاک در کلی و جزئی بودن خود این نیست، به لحاظ به اون معنای ملحوظه، یعنی بگیم آقا اون چرا که اول تصور کرده یک معنای کلی تزییق، بعد این حروف هر کدام برای سنخ خاصی از تزییق قرار داد، لذا هر حرفی نسبت به اون مفهوم تزییق میشه خاص. ولی خب این مطلب رو ایشون نفرمودن تو معاذرات، این مطلبی است که تو کلام اصفهانیه. تو در کلام اصفهانی ایشون این حرفو داره که آقا ما باید این موضوع رو قیاس کنیم و نسبت سنجی کنیم با خود متصور، اگر نسبت به او اخص بود بگیم خاصون، کاری به خودش من حیث هو و هو ما نداریم. بالاخره لازم میاد ما بگیم خود مرحوم اصفهانی هم ولو به این مطلب گفته برای معنونات وضع شده، به قرینه این مطلب که ملاک و میزان در خاص بودن موضوع له رو این قرار داده، باید بگیم عرض می‌شود که اونم ناخودآگاه موضوع له رو عام قرار داده. یعنی اینا هر کدوم خاص و عام و دارن یه جوری برای خودشون معنا میکنن، خب اون شد عام دیگه. دیگه یعنی ببینید من میخوام هی به این سمت بیاییم که اینها هم گاهی اوقات در اون ضمیر ناخودآگاهشون به همون نتیجه‌ای که آخوند رسیده، آخوند خواسته بگه آقا من یه معنای کلی داره، نیاید بگید منه در سرت و من البصره یه معنا داره، در سرت و من الکوفه یه معنای دوم داره، در سرت و من قم در هر استعمالی یه معنایی داره، نیاید این رو بگید من یه معنا داره ان نسبت الابتدایی. حالا باز با باید حل بکنیم، بالاخره از یه طرف حقیقت معنای حرفی وجود رابطه، از یه طرف موضوع لهش رو ما میتونیم یه معنای اسمی قرار بدیم، جمع بین اینها ممکنه یا نه، که حالا آرام آرام باید ببینیم که به چه نتیجه‌ای میرسیم. پس ببینید بالاخره آقای خویی ولو ادعاشون این است که موضوع له خاصه، اما استدلالشون ما رو منجر میکنه به اینکه موضوع له رو عام قرار بده ایشون. مرحوم اصفهانی هم با جعل اصطلاح در اینجا اونی که عامه اسمشو گشته خاص، پس چیه؟ واقعش همینه. یعنی چرا ما باید موضوع له رو خودشو من حیث هو و هو نگاه نکنیم؟ به نسبت به او خاصه، یعنی من حیث هو و هو عامه، بالاخره این شد جزی اضافه دیگه. ما نمیتونیم اینطوری قرار بدیم، ما باید یه ملاک چیه؟ ملاک من حیث هو و هو است. یعنی ما اصلا با این میزانی که مرحوم اصفهانی قرار دادن مخالفی، این میزان میزان درستی نیست. تعبیر زیغ بالاخره اینجا یک عویسه آقایون، یعنی واقعا موضوع له حروف فهمش از مشکلات مباحث اصوله و از عویسه هاست. آقا چیه موضوع له حروف؟ ما من حیث لغوی میدونیم من للابتدا، تمام. اگر یه کسی هم توی باغ قضایا نباشه میگن خب بابا کتاب لغت رو باز کن توش نمیشه من للابتدا، نمیفهمه که اصولی دنبال چیه. اصولی دنبال این است که بینین عامه، خاصه، اگه خاصه بعدن به اطلاقش بخواد تمسک بکنه، خاصه دیگه قابلیت اطلاق و تقیید نداشته باشه. لذا این از مشکلاته. اینم کلام آقای خویی. میرسیم بعد از کلام مرحوم آقای خویی قدس سره به فرمایش امام رضوان الله علیه در جواهر الاصول در جلد 1 جواهر صفحه 139. امام اول میفرماید یه چیزی برای شما بگم و اون اینه: لا طریق لنا الى احراز کیفیت وضع الحروف. میفرماید ما نمیتونیم بفهمیم وضع حروف کیفیتش از حیث عام و خاص بودن چجوره، نمیتونیم بفهمیم. به احرازش ما راهی نمیتونیم پیدا کنیم. میگه خب، اما والذی یمکن اثباته و قامت الاماره علی، بریم سراغ بیانه ای، اماره ای، شاهدی، قرینه ای از قرائن، یعنی قرائن ظنیه. راه احراز بسته است. قرائن ظنیه ما رو میرسونه به اینکه موضوع له خاصه. بعد میفرد ولا یمکنو ان یکون عاما، محاله که موضوع له حروف عام باشه. چرا؟ لان المعنى الحرفی جزئیون و هو ربط الخاص بین هذا و ذاک. معنای حرفی جزئیه، جزئی یعنی ربط بین این دوتا. و هو غیر قابل للصدق علی الكثيرين، قابل صدق بر کثیرین نیست، چون جزئی یعنی متقوی به این دوتا، این دوتا تغییر میکنه، جزئی تغییر میکنه، مصداقش تغییر میکنه. معنای حرفی هم همینه، همین وجوده. حالا اجازه بفرمایید من تو جنبندی اینا رو عرض خواهم کرد. بعد میفرمان بله، مفهوم ربط یصدق علی کثیرین، اما میفرماید مفهوم ربط جامع ذاتی برای مصادیق و افراد نیست. این اساس حرف مال اصفهانیه، اساس حرف امام، چون امام آیون هم در اصول خیلی اعتنا داره به اصفهانی، هم در فقه. شما کتاب البیع امام رو در فقه ببینید، عرض می شود که در هر بحثی امام پیداست مقید بوده بین اصفهانی چی میگه. خب اینا از اصفهانی دارن، اصفهانی فرموده که آقا مفهوم ربطی معنای اسمیه، جامع بین معانی حرفیه که حقیقتشون ربطه نیست. بل یکون صدقه علی الارتباطات الخاصه، صدق العنوان الانتزائی علی مصادیقه، صدقش بر این موارد از قبیل صدق عناوین انتزائی است. بعدم یه مقدار این مطلب رو توضیح میدن و عرض میکنم نتیجه‌ای که میگیرن این است که واضح یک عنوان کلی ربط را در نظر میگیره و لفظ رو برای معنونات قرار میده. به نظرم این مطلب مرحوم اصفهانیه، یعنی مطلب دیگری نیاوردن در اینجا. با این که مثلا ببینید ایشون در باب حروف تفصیل داد، سه قسم کرد حروف را، فرمود حروفی داریم حکاییه، حروفی داریم ایجادیه، حروفی هم داریم که اصلا معنا نداره کل علامه است. اما اینجا در باب موضوع اوله دیگه مسئله تفصیل رو هم مطرح نکردن. حالا اینا عرض مطالبی که بزرگان فرمودن. شما اصول فقه شیعه مرحوم والد ما رو جلد یک از صفحه 340 تا 349، چیزی نیست، 9 صفحه است، این رو ملاحظه بفرمایید که انشاءالله فردا ما جمع‌بندی کنیم. حالا با الان دیگه اطراف مسئله کاملا تو دستتون آمده، ما دنبال چی هستیم، بخواییم چی برامون روشن بشه، انشاءالله فردا جمع‌بندی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.